درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدای مهربان خدمت دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. من شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ. بنا داریم که در این دوره بخش دوم کتاب پایه 11 انسانی تاریخ 2 رو از درس 9 با عنوان ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی آغاز بکنیم. امید که کمکی باشه به یادگیری و نتیجه مطلوب از طرف دانش آموزان عزیز. قرن سوم تا قرن پنجم در دوره اسلامی ما شاهد شکلگیری حکومت‌هایی هستیم که منشأ ایرانی دارند. این حکومت‌ها یا مطیع خلفای عباسی هستند و یا از اطاعت خلیفه سر تاباندند. قرون 3 تا 5 هجری ویژگی دیگه داره و اون اینه که تمدن ایرانی اسلامی به اوج گسترش و شکوفایی خودش میرسه در زمینه‌ها و ابعاد گوناگون که در متن درس به اونها اشاره خواهیم داشت. اما تشکیل سلسله‌های ایرانی در 200 نخست در مواجهه ایرانیان و عرب مسلمان، ایرانیان به تدریج اسلام رو میپذیرند و مسلمان میشن. اما بعد از 2 در بخش‌های مختلف فلات ایران شاهد شکلگیری حکومت‌هایی هستیم که منشأ ایرانی دارند و قصد دارند که حکومت‌هایی رو با سبک و سیاق ملی و میهنی خود تشکیل بدن. اولین حکومت‌ها سلسله‌ای هست که ما در تاریخ به نام طاهریان می‌شناسیم. ما در درس‌های قبلی خوندیم که هارون الرشید زمانی که برای سرکوب خوارج به خراسان میاد، مأمون رو با خودش میاره، فرزند خود رو، او در خراسان می‌میره و مأمون دیگه به بغداد بر نمی‌گرده. امین و مأمون یکی در خراسان و دیگری در بغداد عملاً حکومت‌هایی تشکیل میدن که نتیجه این دو حکومت به جنگ منجر میشه که این جنگ به شکست امین و مرگ او و خلافت مأمون منجر میشه. مأمون به بغداد بر نمیگرده، در خراسان میمونه، اما ادامه حضور مأمون در خراسان چندان از نظر بزرگان عباسی خوشایند نیست و به نوعی او رو تهدید میکنن که باید به بغداد برگردی و او تصمیم به بازگشت میگیره و اینجاست که یک زمینه و یک بستری فراهم میشه که طاهر که از سرداران مأمون هست و او رو به ذوالیمینین میشناسیم که او به دلیل شجاعت و جنگاوری که داره که از نظر معنای لغوی یعنی صاحب دو دست به تعبیری توانایی این رو داره که با دو دست بجنگه و شمشیر بزنه، مأمور او رو در خراسان به جای خود منصوب میکنه و با رفتن مأمون طاهر اعلام استقلال میکنه در سال 205 هجری و از اطاعت مأمون سر میتابه و به این ترتیبه که ما طاهریان رو اولین حکومت ایرانی مسلمان بعد از اسلام میشناسیم. هرچند که طاهر کشته میشه و فرزندان طاهر دوباره اطاعت خلیفه رو میپذیرن، ولی این یه مبنایی میشه برای تشکیل یک سلسله حکومت‌هایی در ایران. فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در دو قرن نخست زمینه را برای شکل‌گیری سلسله‌های ایرانی و در پی آن تغییر اوضاع سیاسی ایران در سده‌های سوم و چهارم فراهم کرد. بعد از تشکیل حکومت طاهریان به تدریج که خلافت عباسی تضعیف میشه بعد از امین و مأمون و بعد از متوکل که ما وارد دوره دوم خلافت عباسیان میشیم که معمولا خلفا حاکمیت و تسلط سیاسی و نظامیشون کاهش پیدا میکنه، در این دوران حکومت‌های دیگری همچون صفاریان، سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آل بویه از جمله سلسله‌های ایرانی هستند که در این کشور به وجود میان. ما اینها رو حکومت‌های متقارن یا همزمان هم می‌نامیم، یعنی این گونه نیست که یک سلسله‌ای به پایان برسه و سلسله دیگه‌ای تشکیل بشه. ما در مقاطعی می‌بینیم که مثلا سلسله‌ای در ماوراءالنهر در همون زمان صفاریان مثلا در سیستانن و سامانیان در ماوراءالنهر، یا همزمان علویان طبرستان در شمال ایران حکومت دارن. پس اینا رو حکومت‌های متقارن می‌دونیم که بخشی از دوران حکومتشون در واقع به هم برخورد می‌کنه. در صفحه بعد درس ما نام این سلسله‌ها رو در کتاب می‌بینیم: طاهریان، علویان، صفاریان و بقیه سلسله‌ها. مؤسس، محدوده و مرکز قلمروشون مشخصه که تو این جدول و چارتی که تو کتابتون مشخص کرده، شما رو بیشتر با این سلسله ها قلمروشون، پایتختشون و دوران حکومتشون آشنا میکنه که شما اگه به زمان حکومت ها دقت بکنید میبینید که خیلی از اینها از نظر زمانی حالت تقارن دارن و همزمانی دارن. اما این حکومت هایی که ما نام بردیم از نظر خواستگاه اجتماعی و جغرافیایی تفاوت هایی با هم دیگه دارن. برای مثال طاهریان و سامانیان، اینا خاندان های قدیمی ایرانی هستن، در منطقه خراسان و ماوراءالنهر از دوران باستان سکونت دارند. اینا در واقع دودمانهای زمیندار هستند، جزء طبقات دهقانان هستند که از موقعیت اجتماعی و در واقع اقتصادی مناسبی برخوردار هستند. و همونطوری که عزیزان باید بدونن، با وقتی واژه دهقان رو به کار میبریم به معنی کشاورز نیست، دهقان به معنی زمینداران بزرگ است، ملاکین بزرگه، که اینا معمولا هم آدمای باسوادی بودن و نقش مهمی در انتقال فرهنگ باستانی ما به دوره اسلامی رو بازی کردن و این دهقانان رو ما در صداهای بعدی اسلامی هم در واقع داریم. پس سلسله طاهریان و سامانیان خواستگاه اجتماعی و در واقع تاریخی دارن در این منطقه، به قول جامعه شناسان حق نسق دارن، حق آب و گل دارن در این منطقه. اینا یک بخشی از این حکومت ها هستن. حکومتی دیگه مثلا حکومت علویان طبرستان هستن که از یک موقعیت مذهبی برخوردارن، حسن ابن زید ملقب به داعی کبیر که بنیانگذار علویان طبرستان هست و جانشینانش که از سادات علوی شیعه محسوب میشن، که اینها خودشون مخالف خلفای عباسی هستن و اصطلاحاً حکومت رو حق خود میدانند و در مواجهه هستن با در واقع عباسیان، و چون مردم طبرستان و گیلان و دیلم هم با عباسیان میانه خوبی ندارن، با علویان همراه شدن و این دو نیرو تلاش میکنن که در واقع بتونن حکومت عباسیان رو از بین ببرن. پس اینها موقعیت و جایگاه مذهبی برخوردارن. اما حکومت هایی هم داریم که از میان توده مردم برخواستن، یعنی افرادی که از نظر خواستگاه اجتماعی و خواستگاه در واقع تاریخی چندانی نداشتن، جزء طبقات عادی و معمولی بودن که بنا به شرایطی توانستن حکومت‌ها رو تشکیل بدن. مثلا از جمله سلسله صفاریان که یعقوب لیث یک در واقع رویگرزاده‌ای که از دهی به نام قرنین در سیستان برمیخیزه، او در گروه عیاران یا جوانمردان، کسانی که روحیه مردانگی و جوانمردی و کمک به ضعفا رو دارن و در منطقه سیستان که دور از قلمروی حکومت عباسیان هست عملا اداره و کنترل اونجا رو به عهده دارن، و خوارجی که در واقع بعد از دهه‌های اولیه اسلامی به خراسان و سیستان فرار کردن و برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن با اونها در حال جنگ هستن. پس خواستگاه در واقع مردمی دارن که بعد یعقوب موفق میشه سلسله‌ای تشکیل بده. و از جمله سلسله آل بویه هست که اونها هم باز ما میبینیم که جزو طبقات عادی هستن، پسران ابو شجاع بویه که ماهیگیر گمنامیه که در سواحل خزر، سه برادر علی، حسن، احمد که ابتدا به خدمت مرداویج زیاری در میان و بعد اینا هم در واقع موفق میشن حکومت تشکیل بدن. پس ما در یک نگاه کلی اومدیم دیدیم که حکومت هایی که ازشون یاد کردیم یا خواستگاه اجتماعی و دهقانی دارن، یا از یک موقعیت مذهبی برخوردارن، و یا از طبقات در واقع مردم عادی و فرودست جامعه هستن که به دلیل لیاقت، توانایی تونستن در واقع به یک قدرت و جایگاهی برسن. اما اینکه این حکومت ها چگونه به قدرت رسیدند، شیوه کسب قدرت اینها چگونه بوده است؟ بنیانگذار برخی از سلسله های ایرانی مثل طاهریان و سامانیان با فرمان خلیفه عباسی به حکومت رسیدند و همچنین انتقال قدرت از امیری به امیر دیگر نیز در این حکومت ها با فرمان و تایید خلیفه بود. به تعبیری این حکومت ها از خلیفه لوا و فرمان داشتند، یعنی حکم حکومتی داشتن. خلیفه به اینها در واقع مجوز این رو میداد که در ماورالنهر یا در خراسان حکومت بکنن، یعنی یه جور مشروعیت سیاسی داشتن. و حکومت هایی بودن مثلا صفاریان که یعقوب لیث در واقع ایجاد کرد به لوا و فرمان خلیفه رو ندارند و حتی خلیفه با اینها دشمنی میکنه، میگه آقا شما به چه حقی تونست حمله کردین و این قلمرو تصرف کردین. پس حکومت‌هایی مثل صفاریان یا مثلا علویان طبرستان یا حکومتی مثل مرداویج یا حتی آل بویه، اینا حکومت‌هایی هستن که با میل و اراده خودشون و به دلیل ضعف قدرت سیاسی خلفای عباسی توانستند در واقع در مقاطعی از تاریخ در قرون 3 تا 5 به قدرت برسن و در واقع حاکمیت سیاسی خودشون رو در ایران داشته باشن. بر این اساس نوع روابطی که این سلسله ها، یعنی از سده سوم تا پنجم، با خلفا دارن هم متفاوته. یعنی با توجه به اینکه چگونه به قدرت رسیدن، با توجه به اینکه آیا مشروعیت دارند یا ندارند، پس بر این اساس یک نوع روابط و مناسباتی جدیدی شکل میگیره که باز هم ما میبینیم تو این حکومت ها با هم دیگه تفاوت داره. فیلمثل حکومت طاهریان و سامانیان رو وقتی ما نگاه میکنیم، حداقل در نگاه ظاهری اطاعت کامل دارن، چرا که به مقبولیت و مشروعیت خلیفه نیاز دارن. عزیزان عنایت داشته باشن، این دو واژه‌ای که من به کار بردم، یعنی مقبولیت و مشروعیت، اصل بسیار مهمیه، چرا که خلیفه چه ما به حق بدانیم چه ندانیم، در مقطع تاریخی که ما داریم صحبت میکنیم خلیفه ایست که لوا و حکم جانشینی پیغمبر رو داره، لفظ خلیفه یعنی جانشین پیغمبر. پس یک مشروعیت دینی و سیاسی برخوردارن و حاکمی و حکومتی که از خلیفه وقت لوا داشته باشه، فرمان داشته باشه، علم و بیرق داشته باشه، خب طبیعتاً راحت‌تر حکومت میکنه و طبیعتاً این حکومت ها هم باید مالیات و باج و خراج رو به موقع به خلیفه میپرداختن. این حکومت هایی که اطاعت میکنند از طرف خلیفه موظفن که با دشمنان خلیفه در ستیز باشن. مثلا طاهریان و سامانیان رو ما میبینیم با علویان طبرستان، با خوارج سر ستیز دارن و موظفن که برن و با اونها بجنگن و جلوی افزایش قدرت اونها رو بگیرن. پس حاکمان طاهری و سامانی در اداره قلمروی خودشون استقلال کامل داشتن، با اراده و اختیار خود در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سرزمین‌های تحت فرمانشون تصمیم می‌گرفتن و عمل می‌کردن. اما اصل تابعیت سر جای خودش بود. اما حکومتی مثل علویان طبرستان اینا از مبنا و اساس نه تنها به مشروعیت خلیفه و لوای خلیفه و حکم خلیفه نیاز که نداشتن که هیچ، حتی خلیفه رو غاصب می دونستن و معتقد بودن که خلافت و حکومت حق ما هست. پس بر این اساس ما شاهدیم که یک رابطه خصومت آمیزی با خلیفه عباسی داشتن و همونطور که اشاره کردیم امیران شیعه مذهب این سلسله که از سادات علوی بودن خود مدعی خلافت بودن و عباسیان رو حتی غاصب می دونستن و در کشمکش و جنگ با سپاهیان خلیفه و لشکریانی بودن که طاهریان و سامانیان به جنگ اونها می فرستادن تا اونها رو سرکوب کنن. حکومتی مثل صفاریان که یعقوب لیث باشه. حکومت صفاریان وقتی ما از ابتدا تا انتها نگاه میکنیم میبینیم که نوع روابط و مناسباتی که این سلسله با خلیفه داره فراز و نشیب داره، یک نواخت نیست. چگونه؟ ما در آغاز میبینیم زمانی که یعقوب لیث علارغم این که بدون فرمان و اجازه خلیفه در سیستان حکومت تشکیل میده، اما از اونجایی که در سرکوب خوارج و در جهاد با کفار مناطق شرقی موفق هست و تونسته امنیت اونجا رو تأمین کنه، خلیفه حتی حاضره که بهش حکومت بده. خلیفه فرمان حکومت سیستان و کابل و بلخ رو براش ارسال میکنه، یعنی بهش لوا میده، بهش حکم میده. اما یعقوب زیر بار نمیره و قبول نمیکنه و در واقع معتقد هستش که من به لوا و حکم تو اصلا نیازی ندارم. و در اوج ناباوری خلیفه یک دفعه ما می‌بینیم که یعقوب لیث حمله می‌کنه به نیشابور و حکومت تایید شده خلیفه رو از میان برمی‌داره و در ادامه یعقوب تصمیم حمله به بغداد می‌گیره و می‌خواد اصل خلافت رو از بین ببره و اینجاست که دیگه دوستی معنی نداره. و زمانی که او خراسان رو تصرف میکنه خلیفه نماینده میگه آقا تو با لوای چه کسی، با مجوز چه کسی به خراسان تاختی و اونجا رو اشغال کردی؟ که او به نماینده خلیفه اشاره میکنه، به شمشیرش میگه به خلیفت بگو که من با مجوز شمشیرم این کارو کردم. اما ادامه درگیری و جنگی که بین یعقوب و خلیفه در میگیره که در ادامه بعدن صحبت میکنیم که منجر به مرگ یعقوب لیث میشه، اما برادر یعقوب لیث که عمرو لیث صفاری باشه وقتی خود رو در موضع ضعف میبینه اطاعت خلیفه رو میپذیره و خلیفه هم تو اون شرایط صلاح رو در این میدونه که در واقع او رو تایید بکنه. پس عمرو لیث به سیستان برمیگرده و به نام خلیفه خطبه میخونه و نام خلیفه رو در خطبه میاره و اظهار اطاعت میکنه. اما یادمون باشه که خلیفه عباسی اعتماد چندانی به عمرو لیث صفاری نداره و میدونه که عمرو لیث در موضع ضعف بوده که اطاعت رو پذیرفته. پس به این دلیله که زمانی که امیر اسماعیل سامانی در ماوراءالنهر به قدرت میرسه و اطاعت محض خلیفه رو میپذیره، او رو مأمور به جنگ با عمرو لیث میکنه و در جنگی که اتفاق میفته عمرو لیث شکست میخوره و اسیر میشه و تازه متوجه میشه که او نقشه‌ای بوده که در واقع او رو بخواستن از راه بردارن. امیر اسماعیل او رو به بغداد میفرسته و خلیفه هم عمرو لیث رو در بغداد به قتل میرسونه و به این ترتیب در واقع عملا حکومت صفاریان به یک حکومت محلی تبدیل میشه. پس نوع روابط و مناسبات صفاریان هم دیدیم که در واقع متفاوت بود. در آغاز ما میبینیم که خلیفه تا اونا رو تایید میکرد و حتی لوای حکومتی براشون فرستاد، ولی یعقوب لیث با توجه به شخصیتی که داشت و حتی انقدر نسبت به زبان فارسی تعصب شدید داشت که حتی معتقد میگفت که جلوی من کسی حتی به زبان عربی سخن نگوید. به تعبیر او کاملا بر این باور بود که باید دوباره حکومت مشابه حکومت ساسانیان در ایران ایجاد بکنه و اعراب رو در واقع از ایران بیرون کنه. از دیگر حکومت هایی که باز ما میبینیم که با خلیفه در جنگ و ستیز هستن، حکومت زیاریان هست که مرداوید یا مرداویز زیاری، که این هم نشان از اون شجاعت و دلیری بود که او داشت، که در واقع سردار بسیار شجاعی بود، او هم توانست مخالفین منطقه طبرستان و دیلم رو جمع بکنه. قصد نابودی خلیفه داشت، بسیار از شهرهای شمالی و مرکزی ایران رو تصرف میکنه، تا بغداد تا اصفهان میره، اصفهان رو پایتخت خودش قرار میده و حتی جشنهای باستانی در اصفهان برگزار میکنه که کاملا در واقع هدف و مراد خود رو نشون میده که خواهان تشکیل حکومت مشابه ساسانیان هست. اما در اونجا در شورشی که اتفاق میفته توسط غلامان خودش کشته میشه و جانشینان او بعد از مرگ مرداویج تضعیف میشن و عملا به حکومت در واقع منطقه گرگان امروزی به اینجا اکتفا میکنن که قابوس ابن بوشبگیر و در واقع که جانشینان حکومت زیاری باشن که در منطقه در واقع گرگان، در دشت گرگان، اونجا حکومت محلی تشکیل میدن و دیگه در واقع کشورگشایی و گسترش قلمرو و جنگ با خلیفه دیگه عملا به پایان میرسه. اما آل بویه شرایط خاصی داره. آل بویه رو باید از چند منظر بهش نگاه کنیم. بزرگترین اتفاقی که در واقع در مورد آل بویه میفته و اون رو متفاوت میکنه از سایر حکومت‌ها اینه که این سه برادر، یعنی علی، حسن و احمد، موفق میشن که وارد بغداد بشن و مرکز خلافت رو تصرف کنن. احمد که از مؤسسین آل بویه هست، با شرایط نابسامانی که در بغداد میبینه موفق میشه که در واقع بغداد رو تصرف کنه. اما در ناباوری ما میبینیم که خلافت رو نابود نمیکنه. لفظ خلیفه و مقام خلافت همچنان باقی میمونه و باز میرسیم به بحث مشروعیت و اینا در خود میبینن که اگر این کار رو انجام بدن، سه برادر ماهیگیری که در سواحل شمال ایران زندگی میکردن، جایگاه و مقبولیت و مشروعیت کافی نمیتونن داشته باشن. برای همین خلیفه رو حتی به صورت ظاهری اجازه میدن که بمونه، هرچند عزل و نصب خلیفه با میل اونها انجام میشد. و در اوج این قضیه ما میبینیم برای تکمیل مشروعیت خلیفه بهشون لقب میده: علی عماد الدوله، حسن رکن الدوله، احمد معز الدوله. این القاب القابی هستش که به مشروعیت اینها در جامعه کمک میکنه و خب طبیعتاً لقبی بودش که خلیفه به این افراد در واقع میداد. اما خب این حکومت‌هایی که در واقع ما ازشون یاد کردیم و ازش صحبت کردیم، آثار، پیامدها و نتایجی هم در واقع داشتند که در پارت دوم، در بخش دوم به این آثار و پیامدها و نتایج می‌پردازیم. قسمت اول درس دهم رو اینجا به پایان می‌رسونیم. ادامه درس ده رو در هفته آینده خواهیم پرداخت. از همه شما خداحافظی میکنم و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. جهش تولید امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
سال 1399 هجری شمسی، سال جهش تولید. همراه با شما در رسانه فرهنگ ایران، اولین انتخاب شما در میان رسانه‌های فرهنگی، رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام فرکانس 585 کیلوهرتز. با ما همراه باشید. 220-486 220-588 20 پیامک 30558. اینجا ایران است، رسانه فرهنگ ایران، رادیو فرهنگ.
پای سفره بهار می شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه هاری شها بود.
مبارک با این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
عید اومد دوباره، بهاره های بهاره، آخر انتظاره، بهاره های بهاره.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.
14.